أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت چهارم از جهات بحث در حل و تقصیر این بود که ترتیب بین حل و تقصیر با ضرب به رمل معتبر هست، باید حل و تقصیر بعد از او محقق بشه. این اصل بحث در جهت رابعه مربوط به این بود که آیا ترتیب معتبر هست یا مکلف مخیر است، میتواند اول حلق را انجام بده بعد قربانی را یا بعد رمز. این اصل بحث بود که برای استدلال شده بود در برای اعتبار ترتیب وجودی، در مقابل هم به بعضی از ادله استدلال شده برای نفی اعتبار ترتیب، به اینکه خب تأخیر نهایتش افضلیت رعایت ترتیبه. ولی قسمت دیگه از بحث در همین اعتبار ترتیب باقی مونده که اون باید حل بشه، و اون اینه که اگر اخلال به این ترتیب شد، به این کیفیت انجام نداد شخص، گرچه لازم بود بر او که انجام بده، ما از اون ادله لزوم رعایت ترتیب را استفاده کردیم، ولی اگر عملا اخلال به این ترتیب شد، حلق قبل ان یلزبه یا حلق قبل ان یلمی، آیا حکم به صحت می شود یا اینکه نه، این ترتیبی که لازم بود حکم وضعی بود، مشتمل بر حکم وضعی بود، مجرد حکم تکلیفی نیست و حکم وضعی هست، و مقتضای شرطیت ترتیب اینه که اون عمل فاقد ترتیب باطل باشه دیگه، با رعایت شرایط نبوده. خب روی این حساب بحث از اخلال بله، بحث از اخلال به ترتیب، حکم اخلال ترتیب در اینجا مورد بحث قرار میگیره. با توجه به اینکه سه تا صورت در مسئله وجود داره، یا اخلال ان نسیاننه، یا ان جهلنه، یا ان علمن و عمدنه، باید این سه قسمت بررسی بشه که حکم چیه. خب در قسمت اول که اخلال به ترتیب ان نسیانن باشه، آیا موجب بطلان هست، به اعاده لازم دارد، یا اینکه نه کافی هست، اون عملی که انجام شده کافی هست. در این قسمت بله به وجود میشه استدلال کرد برای اینکه کافی هست، اگر از روی نسیان این ترتیب رعایت نشده باشه، بله از روی نسیان رعایت نشده باشه مانعی نداره، حکم به صحت میشه. روایاتی که در این قسمت به او استدلال شده در باب بله 39 از ابواب ضعف، باب 39 بله هم روایت اول روایت جمیله، همونی که در قضیه ای که مردم پیش یوم العید پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدند و اینجوری گفتن ما اعمالمون رو مثلا اینجوری انجام دادیم، در هر کدوم اومدن گفتن یه جوری ما بعد در غیر موضعش انجام دادیم. حدیث 4 باب 39 صحیح جمیل، قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن رجل یزور البیت قبل ان یحلق، قال یا لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه ناس يوم النحر، فقال بعضهم يا رسول الله اني حلقت قبلا ازبا، وقال بعضهم حلقت قبلا ارمي. با توجه به اینکه مورد سوال این تخلف های اینجوری بود، در این حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جواب فرمود لا حرجه، یعنی لازم دیگه مشکلی در این قسمت نیست دیگه. اینکه فرموده به صورت مطلق فرموده مشکلی نیست، یعنی اعاده لازم نیست دیگه، همون عملی که انجام دادید کافی هست. این روایت جمیل و همینطور روایت محمد ابن حمرانی که باز در همین مورد به همین کیفیت وارد شده در باب دو از ابواب حلق و تقصیر، همین قضیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را اونجا آوردن. بله، منتها در اون روایت محمد ابن حمران به حسب اونی که در وسائل در باب دو ابواب حلق و تقصیر حدیث دو اومده، اینجوری اومده که ثم قال ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اتاه اناس یوم النحر فقال بعضهم یا رسول الله ذبحت قبل ان ارمی، فقال بعضهم ذبحت قبل ان اهلق. اینجا به همین صورت، یعنی که به عکس اومده، یعنی که همونی را که لازم هست به همین صورت. بعد فلم یرتقو شیئا اخروه بکان ینبغی ان یقدموها، این در به اصطلاح چیز به همین صورت در بصائر مرحوم شیخ طوسی از بله تهذیب که نقل کرده به همین عبارت ذبحت و قبل ان اهلق. و بله اونجا در تعلیقه نوشته ذبحت و قبل ان یهلقو، البته در حاشیه است، ولی در متن خود صاحب وسائل اینجوره، در تهذیب معلق وسائل گفته که در تهذیب مطبوع قبل ان یهلقه، ولی صاحب وسائل قبل ان یهلق در عبارتش هست. خب این نسبت به قسمت‌های دیگه جای اشکال نیست، ولی این قسمتی که داره که زبحت و قبل ان اهلق، که این به عکس دلالت میکنه، با این که به عنوان مثال برای جابجا کردن برای تغییر ان موضع این ذکر شد که انده باید خلق قبل از ذب باشه، که بگه به عنوان اشتباه از باب مثال اشتباه ذبح قبل از حلق. این مطلب در این روایت هست، ولی خب افلنگ از باب باید از باب اشتباه ناسخ و اینها باشه، چون به هر حال اگر کسی نگه که اگه قائل به اعتبار نباشه، ولی اونی که نوعاً انجام میدادن لا اشکال در این که حلق را بعد از قربانی، این با این کسی که سوال میکنه باید به عنوان اشتباه ذکر میکنه، اشتباهش عملش جوری باشه برخلاف رویه عام. وقت رویه عام اگه بگه که ذبحت و قبل ان اهلق، این معناش اینه که دیگران اول حلق میکردن بعد ذبح میکردن، معلومه که چنین چیزی نیست. روی حساب اشتباه بودن این نسخه واضح هست، قطعی هست، چون سوال در مقام بیان مصادیق اشتباه هست، در بیان مصادیق اشتباه باید اون برخلاف اونی که نوع مردم انجام میدن اونو به عنوان مثال ذکر بکنه. اگر عبارت ذبحت و قبلا اهلق باشه، معناش اینه که مردم برخلاف اون عمل، ولی اینکه واقعا اینجور نیست دیگه، یقینا اونی که متعارف هست لا اشکال در متعارف بودن و در افضلیت وقوع حلق بعد از ذبح، اینکه دو اشکال نیست. اون حساب این اشتباه بله نسخه. پس این روایت با روایت همران هم دلیل میشه، هم قاعده کلی که در اونجا آورده به این اشتباه عبارت در محمد ابن در روایت محمد ابن همران هم مشکلی ایجاد نمیکنه. روایت دیگه‌ای که به او استدلال شده برای این مطلب، روایت سعیه معاویت ابن عمار هست که در باب پنج حدیث پنج از ابواب در باب سیانو از ابواب ذب حدیث پنجم باب که کلینی از ابی علی اشعری از محمد بن عبدالجبار از صفوان بن یحیی از معاویه بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نسی ان یذبح به منا حتی زار البیت فاشترا به مکه ثم ذبح قال لا بأس قد عیذ عن. خب در اینجا امام علیه السلام در قسمت جواب سوال فرموده مجزی هست، مشکلی ندارد. ولی اونچه که اتفاق افتاده چیه؟ به حسب عبارتی که سائل گفته اینه که من فراموش کردم زبرا انجام بدم، که انه همین زبرا من بله زبرا فراموش کرد زبرا انجام بدن تا اینکه رفتم به اصطلاح طواف حج را انجام دادم، آیا این کافی هست عمل من یا نه؟ اسمی از اینکه حلق را انجام داده یا حلق را انجام نداده نیاورده، ظاهر اینکه اون فرض نشده که درش حلق انجام گرفته. موضوع بحث ما اینه که حلق انجام گرفته باشه ولی قبل از ذب انجام گرفته، آیا این حلق مجزی هست یا مجزی نیست؟ بحث ما در اخلال به ترتیبه، بله اصل عمل رو که انجام دادن، میخوام ببینیم ترتیب رعایت نشده آیا مجزی هست یا مجزی نیست. مورد از جهت مورد نسیان بودن اشکالی نیست، ولی از جهت اینکه با موضوع بحث سازگاری داره یا نداره گفتن به حسب تعبیر سائل درست، نگفته من نسیت و ان فی رجل نسی ان یز و به منا فحلق وزار البیت، اینجوری نگفته، ولی چون اسمی از او نیاورده، اسمی از حرف نیاورده و در بیان مورد نسیان فقط به ذب اشاره کرده، این نشون میده که غیر از او منسی نبود دیگه، غیر از او یعنی بقیه اعمال سر جاش بود، فقط این ذب این وسط انجام نشده. با توجه به این خصوصیت پس این روایت را گفتن میشه شاهد بر مدعا بشه، چون در اینجا ولو به صراحت نیامده که حلق قبل ان یذبح، تحقق حلق در روایت ذکر نشده، ولی چون در مقام بیان خصوصیت مورد سوال نسیان و ذب به تنهایی ذکر شده، معلومه که بقیه انجام شده. خب بقیه انجام شده باشه معناش اینه که اخلال به ترتیبه، پس به این روایت محمد به این صحیحه معاویه بن عمار هم میشه استدلال کرد برای این جهت. این وجه بله، پس در قسمت نسیان در جایی که اخلال ان نسیان باشه صحیحه جمیل، صحیحه محمد ابن حمران و صحیحه معاویه ابن عمار قابلیت استدلال برای مورد را داره، اما نسبت به جایی که اخلال به این ترتیب ان جهلن باشه لا ان نسیانه، آیا اینجا میشه اینجا هم حکم به اعزام میشه یا حکم به اعزام نمیشه؟ خب در این قسمت دلیلی که می شود به او استدلال کرد در اینجا بر اساس اون چی که در مباحث سابق در مورد اخلال انجهلن مرحوم آقای خویی استدلال کرده بود، این بود که فرموده بود که ما به مثل صحیحه جمیل اینا می تونیم استدلال بکنیم. چرا؟ به جهت این که در اونجا داره که در یوم العید مردم می آمدن پیش رسول الله می گفتن ما اینجوری عمل کردیم، این که همه این اخلال ها همه اینها از روی نسیان بوده این خیلی بعیده، باید به لحاظ نوع موارد غالب موارد از روی جهل باشه. اون در ذیل ولو در صدر صحیحه جمیل عنوان نسیان ذکر شده، ولی در ذیل عنوان نسیان ذکر نشده، اصل اخلاله. این اخلالم نشون میده که ظاهر تعبیر این که اخلال ان عمدن نیست، اخلال ان غیر عمدنه، منتها از روی نسیان یا جهل نمیشه این روایت رو هم کرد بر این که فقط از روی نسیان بوده، اینکه که به حکم را میدانستن این اخلال ها همه اینا فراموش کرده بودن، هر کسی میومد اینجوری مثلا همه اینا فراموش میکردن خیلی بعید، باید یعنی روایت جمیل را بگیم منظور اینه که می اومدن اخلال های غیر عمدن رو بیان می کردن که به لحاظ نوع اخلال ها اخلال ان جهلنه. بر اساس اون تقریبی که در بحث‌های سابق شده بود برای اثبات اجزا در مورد جعل، خب همون تقریب اینجا هم میاد، ولی در اینجا من و خویی در این بحث از اون تقریب استفاده نکردم، فرمودن که اینجا در این روایات مثل روایت معاویه ابن عمار و روایت مثلا روایت جمیل، اینها به لحاظ صدرش عنوان نسیان ذکر شده، ولی نسیانی که در این روایات ذکر شده به معنای اون نسیان اصطلاحی خاص نیست که شخص میدانست و بعد با علمه غفله و از اون به اصطلاح چیزش از اون علم سابقش غافل شده و یادش رفته، به اون معنای خاص نیست، بلکه اعم از نسیان، اعم از او و از جهل اصطلاحی هست، اعم از او و جهل اصطلاحی هست. چرا؟ به جهت اینکه این نسیان به این معنای خاص، این نسیان به این معنای خاص در اون مورد، نسیان به این معنای خاص نادرن اتفاق میفته. و حال اینکه در مورد در صحیح جمیل گفته شده که با اینکه مثلا کلمه نسیان داره، ولی عدد اناس کثیری در اون مورد اومدن گفتن که ما فراموش کردیم. مثلا این فراموشی که در اونجا ذکر شده باید حمل بر معنای عام بشه، تصرف در لفظ، یعنی که مفروض گرفته که لفظ نسیان در این ادله اومده، ولی این کلمه نسیانی که در این ادله اومده به معنای اعم از جهل، نسیان اصطلاحی به جهله، نمیشه نسیان را به اون معنای خاص اهم کرد، برای اینکه نسیان به معنای خاص یا لا یتفق، یا اگر یتفق و قلیلن، نمیشه این روایات نسیان را حمله بر اون معنای نادر وقوع کرد. به خلاف جهل امری است که به لحاظ نوع موارد کثیر الوقوع هست. این
مورد زیاد تازه تشریح شده بود و اینها احتمال نسیان زیاده، مثل که به یک نفر تازه مستمی شما نماز یاد میدی، همه احکامش هم میگی، بلاغت میکنه، اشتباه میکنه، یه میگوی کنه گفتیم که یاد هم هست، اینکه این جهل به حکم باشه نسیان موقع اتفاقا خیلی
احتمالش زیاده. این اصل این که نسیان اتفاق میفته اون چیزه هم، بله، این اصل این که نسیان زیاد اتفاق میفته یا نه، این به عنوان یک مقدمه این ممکنه کسی اصلش را قبول بکنه، ولی این مقدمه آیا تأثیر داره در این که ما در جایی که لفظ نسیان وارد شده او رو بخوایم تصرف بکنیم، یا این که نه، میگیم که اصلا عنوان این دلیلی که وارد شده برای اجزای در موارد اخلال عن عذرین، عنوان نسیان که درش نیومده، مورد سوال از خود امام صادق علیه السلام فرض نسیان بوده، اما اون قضیه رسول الله که درش فرض عنوان نسیان که وارد نشده، برای استشهاد امام علیه السلام برای اینکه جواب جمیل را بدهد که مورد سوالش نسیان بود، استشهاد بفرماید به یه قضیه‌ای که حکم هم نسیان و هم جهل رو بگیر، استشهاد صحیحه، چون در استشهاد که لازم نیست که حتما به خصوص نسیان. این روی حساب این اصل این که نسیان کم اتفاق میفته، این ممکنه ولی این جهتش را کسی قبول نکنه، ولی اینکه اونایی که اومدن از همون تقریبی که قبلا مرحوم آقای خویی داشتن، که اونایی که در روز اومدن بگیم همه اونا، چون کلمه نسیان که نبود، همه اونا به خاطر نسیانی بود، این خب حرف بعیدیه که ما اینجوری بگیم، چون بالاخره ولی نسیان اتفاق هم بیفته، ولی اینکه همه اونها از روی نسیان بوده وجه نداره، بلکه لااقلش اینه که مورد جهل با مورد نسیان علا حد سوا بود، پس اینا و امام صادق علیه السلام هم تقیید نفرمودن که اینها نسیانن گفته بودن، به صورت مطلق گفتن. به صورت مطلق گفتن این معناش اینی که اون مردم بر طبق اعتبار و متعارف هم به همین نحوه که عده ای از روی جهل اخلال کردن، عده ای از روی نسیان. در این حال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به همه فرمود لا حرج. خب بر این با توجه به این مطلب نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی، تقریبی که در استفاده کردن از روایت جمیل برای حکم مورد بحث فرمودن، تقریب استدلال باید برگرده به اون تقریب سابق، نه تقریبی که اینجا فرمودن. چون اگر عنوان نسیان قبول بکنیم که عنوان نسیان در مورد روایت اومده، خب اینجا به اصطلاح این که در روایت اومده اناس اومدن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمودن که ما فراموش کردیم، با فرض اینکه خودشون اگه تعبیر نسیان را اگه فرض کردیم تعبیر نسیان را، نمیشه اینو بگیم مقصود از نسیان اهم از جهل اصطلاحی است. اصل مقصود اینه که اصل استدلال به روایت جمیل برای اخلال عن جهل صحیح است، ولی تقریب استدلال همون تقریب قبلی، نه تقریب جدید. چون در تقریب جدید فرض می کند که فرض می فهمد مرحوم آقای خویی که کلمه نفیان ولو در عبارت روایت هم باشه، ما باید هم بکنیم نسیان رو به معنای عام. اشکال در اینه که نه، اگه کلمه نسیان در روایت باشه ما وجهی برای هم نداریم، به ظهور این نسیان در اون معنای خاص عفو میکنیم. به کلمه نسیان که ظاهر در معنای خاص هست بگیم از او اراده شده از معنای عام، این وجهی نداره. پس این دلیل بر اجزای در مورد این یکی روایت جمیله. به غیر از این به روایات دیگر میشه استدلال کرد، از جمله روایت عبدالله ابن سنان که در او عنوان جهل، عنوان نسیان ذکر نشده، عنوان نسیان ذکر نشده. مثل صحیح عبدالله ابن سنان حدیث دهم از همین باب 39 که شیخ طوسی به سندش از موسی بن قاسم از عبدالرحمن از عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألتو عن رجل حلق رأسه قبل ان یزهی، سرش را قبل از این که حد قربانی بکنه تراشیده. خب اینجا حکمش چیه؟ امام علیه السلام به حسب این روایت فرمود لا بأس و لیس علیه شی ولا یعودنه، مشکلی نداره، از آن چیزی بر اون نیست. خب از این اعاده فهمیده میشه در این روایت این که حلق رأسه و این که لا بأس و لیس علیه شی، این بلو در بحث آینده که بحث عمدینا هست، در اونجا ممکنه کسی استدلال بکنه به این روایت برای عمد، ولی علایالن یعنی ممکنه استدلال بکنه و اون استدلال اشکال داشته باشه، صورت عمد رو نمیگه، ولی نسبت به غیر عمد شمول صحیح عبدالله ابن سنان نسبت به صورت جهل و صورت نسیان لا اشکال، اطلاقش اونجا رو میگه دیگه. جهل رجل حلق رأسه و قبلا یزهی، ظاهر اولیش اینه که چه عمدی چه سهوی چه جهلی همه رو میگیره. اگر نسبت به عمد اشکال داشته باشیم، نسبت به بله جهل و نسیان که چیز نداریم. و وقتی اینطور شد، ما همونطور که در مورد نسیان به صحیح جمیل یا به روایت معاویه ابن عمار بله حکم به ایضا می کردیم و از اون دلیل اعتبار ترتیب رفعیت می کردیم، مقتضای اعتبار ترتیب این بود که چه عمدن چه سهوان چه جهلن ترتیب معتبر، اخلال موجب اعاده میشه. ولی در قسمت نسیان چجور به روایت جمیل عقص کردیم و حکم کردیم به اجزا، در قسمت جل به روایت عبدالله ابن سنان میتونه بگیم عقصون، چون صورت علم و صورت نسیان و جل رو که حتما میگیره متلقن از او هست، نسبت به صورت عام محل اشکال. پس در قسمت جل هم با استناد به این به روایت عبدالله ابن سنان علاوه بر روایت جمیل
با استناد به روایت عبدالله بن سنان هم مشکل حل میشه. میمونه بحث مورد عمد، آیا اگر کسی عمدن عالمن آمدن با اینکه میدانست وظیفه او این هست که بعد از قربانی حلق بکنه، حلق یا تقصیر بکنه، ولی عمدن اومده این کار رو کرده، اول حلق کرده قبل از اینکه قربانی بکنه، آیا حکم به ایزا میشه در اینجا یا حکم به ایزا نمیشه؟ خب در اینجا بله، مقتضای ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ترجیح میکنه این که اینجا مجزی نباشه، ولی در این حال مشهور در اینجا حکم به ایزا کردن، حتی در صورت عمد اخلال ان عمدن را گفتن مجزیه، اگه کسی حلق بکنه بعد بره قربانی بکنه گفتن این مجزیه. در کلام مشهور اومده، از جمله در کلام مرحوم محبه در شرایع اومده که لو قدم بعضها، این اعمال منا را که ذکر کرد اونجا در عبارت داره که قل فلو قدم بعضها علی بعضن اسما ولا اعادته، گناه کرده به عنوان حکم تکلیفی گفت، گناه کرده لازم بود، گناه کرده ولی اعاده نداره. به همین صورت مرحوم صاحب مدارک در ذیل عبارت شرایع فرموده که اگر ما در ترتیب قائل به وجوب باشیم و حرف مرحوم شیخ طوسی را قبول نکرده باشیم که قائل به استحباب بود، خب لا ریب در حصول اسم، لا ریبه، چون بالاخره تکلیف را مخالفت کرده دیگه، اخلال به ترتیب موجب گناه حساب میشه، مصداق معصیت حساب میشه، ولی اگر این نسبت به حصول اسم لا اشکاله، ولی اون قسمت دوم عبارت شرایع که داشت لا اعادته از جهت ایزا، اعاده ندارد ایزا، آیا حکم به ایزا میشه کرد یا نه، فرموده که خب اگر ما قائل به اعتبار ترتیب شده باشیم مقتضای قاعده اینه که مجزی نیست دیگه، نمیشه از یک طرف، یعنی از یک طرف حکم به اعتبار ترتیب بکنیم از طرف دیگه بگیم که اگر رعایت هم نکرد مجزی هست. این مقتضای اعتبار ترتیب اینه که ما تحقق منه مصداق امتثال نیست، مقتضای اینکه مصداق امتثال نیست، اعتبار ترتیب معناش اینه که ما تحقق منه بدون مراعات ترتیب مصداق امتثال نیست، عدم تحقق امتثال هم موجب عاده میشه، ولی در این حال اصحاب قاطع به عدم وجوبن، الا ان اصحاب قاطعون به عدم الوجوب، یعنی عدم وجوب عاده. در مدارک است که مرحوم علامه در منتهى این رو اسناد به علماء اینا داده، گفته این حرفی که لا اعادته در صورت اخلال ولو ان عمدن لا اعادته، علماء اینا اسناد داده به علماء اینا که مؤذن به اجماع هست، دعوای اجماع میشه. خب اینجا این حرف مقابل کلام در اینه که از چه دلیلی ما استفاده بکنیم اجزای حتی در صورت امر را. صاحب مدارک اونجا داره که در مدارک داره که مرحوم علامه این را برای اثبات این حکم به روایت جمیل استناد کرده، به روایت جمیل و ما فی معناها، اونا که روایاتی که مضمون این را دارن، ولی خود صاحب مدارک میفهمد که استدلال به این روایت محل اشکال است، چون روایت جمیل به مافی معناها مثل روایت محمد ابن حمران اینها ناظر به وزید حکم مناسی و جاهل هستند، شامل عالم عامد نمیشه، نسبت به عالم عامد دلالت ندارن. اگر کسی بگه که اینا عالم عامد رو هم دلالت دارن، دیگه باید برگردیم به اون مطالب قبلی که اصل اعتبار ترجیح بود در او مناقشه بکنیم، یعنی همون حرف شیخ را قبول بکنیم. روایت جمیل اختصاص دارد به ناسی و جاهل، شامل عامد نمیشه. اگه کسی بگه نه شامل عامد میشه، این معناش اینه که اصلا ترجیح معتبر نیست، این دیگه از مفروض بحث کردن خارج میشه. بنابر وجوب رعایت ترتیب معنا نداره که کسی قائل به ایذا بشه. اگر به روایت جمیل کسی استدلال بکنه، اشکال استدلال اینی که این روایت لا یتناول العامه، اگر بگیم تناول عامل میکنه، لدلت علی ما ذهب الیه شیخ فی الخلاف و اتباعشه، که عدم وجوب ترتیب باشه. در این حال فرموده که خلاصه مسئله محل اشکاله. خب این از این تعبیر معلوم میشه که ما برای اینکه حل مشکل بکنیم در مسئله، باید ببینیم که در مقابل ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ترتیب میکنه که اون وجوه ثلاثه بود که بله دلال بر اعتبار رعایت ترتیب میکرد، لا اشکال در این که ظاهر اولی اون ادله حکم وضعی هست، نه فقط حکم تکلیفی. ظاهر اولی اینه. آیا در مقابل اون ادله‌ای که دلالت بر اعتبار ترتیب و شرطیت ترتیب میکرد به ظهورش، آیا در مقابل او دلیل بر خلاف قائم شده یا دلیل بر خلاف قائم نشده؟ دلیل قائم شده بر این که این ترتیب وضعاً لازم نیست، فقط حکم تکلیفی است. آیا دلیل قائم شده یا قائم نشده؟ و الا در بر اساس مباحث قبلی رعایت ترتیب لازم هست بلا اشکال، از جهت حکم وضعی هم ظهور اون ادله در حکم وضعی بوده. آیا در مقابل این ظهور دلیل برخلاف داریم یا نداریم؟ اینجا استدلال شده ببرید.